بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید جواد شعبیدی، شنبه 8 آذر 404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. من یه بحثای مربوط به اجزاء رو نگاه میکردم، دیدم یه سری بحثای اساسی هست ما ازش گذشته بودیم، لازم هست بعدی که ها رو بحث کنیم. اینه که بعدی بحثاش رو، یکی بعدی مطالب هم کفایه هست، حالا توضیح میدم. یکی هم یه سری بحث مفصل آقای شهیدی مطرح کردن که آیا اگر ما قائل به عدم اجزاء باشیم به عنوان اصل اولیه، آیا اصل ثانویه داریم که اقتضا اجزاء کنه؟ وجوه مختلفی به عنوان اصل ثانویه برای اجزاء مطرح کردن که خیلی مهمه، اون بحثا باید ترک. حالا یه مقدار بعدی بحثای کفایه رو یه توضیحاتی میخوام بدم تا بعد بریم تو اون بحثی که اصل ثانوی در باب اجزاء عوامر ظاهریه. اما در مورد کفایه عمدتا مرحوم آخوند در بحث اجزاء فرموده بودن که هر اصول منقه موضوع قائل به اجزا شدن، در امارات تفصیل قائل شدن، بین اینکه اماره رو قائل به طریقیت باشیم، فرموده بودن مویزی نیست، قائل به موضوعیت باشیم، فرموده بودن اجزا هست. اینجا ظاهراً مرادیشون از سببیت، حال سببیت و اینکه حجیت اماره از باب کشف و طریقیت هست که به من نحو موضوعیت و سببیت هست، مراد از موضوعیت و سببیتی که اجزاء رو به دنبال میاره ظاهراً غیر از بحث مصلحت سلوکیه. والا بحث مصلحت سلوکی رو تو جلسه قبل اشاره کردم که مرحوم شیخ بیانی داره که مصلحت سلوکی از باب ضیق خناقه. وقتی از باب ضیق خناق بود، اگر در وقت کشف خلاف شد، ما دلیل نداریم که در سلوک اماره مصلحتی باشه که جبران کنه اصل مصلحت واقع را. وقتی دلیل نداریم، اطلاقات ادله واقع اقتضا میکنه که اون واقع رو باید شما بیارید دیگه. ایشون اون بیانی که مرحوم شیخ دارن در این که مصلحت سلوکیه لازمش عدم ایزا هست، بیان ایشون عرض کنم خدمت شما، چون تعبیر ایشون این هست که با بنابر موضوعیت اماره مثل واقع میشه. این بیان مال موضوعیت و سببیت، مثلا سببیت معتزلی، سببیت منصوب، سببیت منصوب به اشاعره که اصلا خب خیلی بی ربطه و اون هیچ قابل طرح نیست. مثلا سببیت منصوب به معتزله از که از جهت عقلی معقول هست که مصلحتی که در حکم واقعی هست متوقف هست بر اینکه اماره برخلاف نباشه. اگر اماره برخلاف باشه اون مصلحت هست. خب این اماره برخلاف تا وقتی که اماره برخلاف هست اون مصلحت رو جبران میکنه، ولی اگر اماره برخلاف در وقت از بین رفت، یا خارج وقت، خارج وقت هم همینه، خارج وقت هم مقدار مصلحت وقت رو آن اماره جبران میکنه، ولی اصل مصلحت رو جبران نمیکنه. اصل مصلحت وقتی جبران نشد اون فوت شده دیگه، اون فریضه اینجا ما داریم، اون فریضه فوت شده باید قضا بکنه دیگه. اینی که مراد از موضوعیت و سببیت ظاهراً موضوعیت سببیت غیر بحث مسلک سلوکی است. اما یه مرحله بعد مرحوم آخون وارد یه بحث دیگه میشن، میگن که اگر در اماره شک کنیم و اما اذا شک کفیها شک کفیها ولم یهرد انها علا ایل وجهین فاصالت و عدم الاتیان به ما یسخط و معهود تکلیف مقتضیتون لعاده فی الوقت. این بیانی که ایشون اینجا داره. خب اگر شک کردیم بنابر موضوعیت باشه یا بنابر طریقیت، ایشون اینجا بحث اصل عملی وارد شده، اصل لفظی رو دیگه وارد نشده. اینجا بعضیا اولا این اصلی که ایشون میخواد تمسک کنه، اصالت و عدم الاتیان به ما یسخط و معهود تکلیف، این خب روشنه که مراد استصحابه عدم اتیان به ما یسخط و معهود تکلیف. اینجا بعضی ها گفتن باید مناسب بود به جای استصحاب به قاعده اشتغال تمسک می شد و اینجا استصحاب که نه جاش نیست و بیاناتی رو هم ذکر کردن تو منتهی درایه تو حاشیه‌اش این بحث رو آورده. مرحوم آخوند توجه دارستم به این بحث ها. مرحوم آخوند یه بیانی داره تو جلسات قبلم اشاره کردم، دوباره تکرار میکنم. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند استصحاب در جایی هست که اثر مال مستصحب باشه، اثر مال مشکوک باشه، ولی اثر اگر مال شک باشه اینجا مجرای استصحاب نیست. بنابراین در جایی که من شک دارم که اون واجب رو آوردم یا واجب رو نیاوردم، استصحاب عدم اتیان به واجب جاری نیست، چون قاعده اشتغال اقتضا میکنه من ذمم که مشغول شد، نفس شک به حکم عقل مقتضی لزوم احتیاطه در جایی که مجرای احتیاط است. من اون خودونو قبول نداره تو بحثت، به خصوص تو الان کفایه رو تو ذهنم نیست، ولی تو حاشیه رسائل تصریح به این مطلب داره که عرض کنم در اون جایی که شیخ این بحث رو مطرح میکنه در ذیلش میگه نه، اینجا مجرای استصحاب هست و با جریان استصحاب دیگه تعبدن شک به از بین میره، وقتی تعبدن شک از بین رفت دیگه اون حکم عقل در مورد شک از بین میره و بیانی داره. اینی که شیخ مرحوم شیخ آخون توجه به این مبنا داره، رو مبنای خودش داره صحبت میکنه، حالا این مبنا درست یا غلطه اونو در جای خودش باید بهش پرداخته بشه که آیا این انقلت و قلتایی که هست اینجا جای پرداختن به اون بحث نیست. بنابراین ایشون این هم یه مطلب. نکته بعضی ها اینجوری مطرح کردن که عدم الاتیان به ما یسقط و معهود تکلیف نه موضوع نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعیه، چون بنابراین ما باید این رو برگردونیم به استصحاب شغل ذمه، یعنی بگیم قبلا مشغول ذمه بوده، نمیدونیم هنوز مشغول ذمه است یا هنوز مشغول ذمه نیست، این استصحاب بقای شغل ذمه این رو برگردونیم. نه اینجور هم نیست. ببینید ما در واقع هر تکلیف تا وقتی فعلی هست که امتثال نشده باشه، این رو ما تو بحث خودشم ذکر کردیم، برخلاف فرمایش من و آقای صدر که میگه که امتثال فعلیت تکلیف رو از بین نمیبره، فاعلیت تکلیف رو از بین میبره. ما بین فعلیت و فاعلیت به اون بیانی که ایشون دارن فرق قائل نبودیم، گفتیم امتثال فعلیت تکلیف رو از بین میبره. پس تکلیف مقید است به عدم امتثال. فعلیت تکلیف بقاءً مقید به عدم امتثال هست. پس بنابراین اگر شما اثبات کنید عدم امتثال رو، یعنی تکلیف بقاءً موجوده دیگه، یعنی حکم شرعی هستن، شرعاً در هر تکلیفی مقید هست و عدم امتثال. با امتثال، کما اینکه اگر افتی امتثال رو اثبات کنه اون تکلیف دیگه از بین میره، اون تکلیف مقید هست به عدم امتثال. از اون طرف اگر اصلی عدم امتثال رو اثبات کرد، بقای تکلیف رو اثبات میکنه. استثاب برای اثبات بقا، یعنی قید تکلیفه. قید هر تکلیفی برای بقای وجوب باید امتثال تحقق پیدا نکرده باشد. انسان اتیان به ما یسقط، و این عدم الاتیان به ما یسقط و معاد تکلیف یعنی همین، یعنی عدم الامتثال. حالا من توضیح در بعدن چرا اینجوری مرحوم آخوند تعبیر کرده الان در موردش توضیح خواهم داد. خب این بنابراین استصحاب عدم ما یوجب الامتثال، عدم ما یسقط التکلیف، عدم مسقط التکلیف، این جاری میشه و مشکلی هم درش نداریم. چی؟ حالا بیان مرحوم حالا جایز هست، اونا به کلام مرحوم آخوند کار چیز نداریم، اون یه بحث دیگه است. اون فرض این است که مثلا یه جایی مرحوم آخوند تبدیل امتثال رو در جایی جایز میدونن که غرف تامین نشده باشه، فلان نشده باشه، این بحث اینجا دیگه است، پیش نمیاد دیگه. عرض کنم خدمت شما، بنابراین این که آقایون این رو به استصحاب شغل ذمه و از این حرفا برگردوندن اصلا وجهی نداره، و اصلا استصحاب شغل ذمه لازم نیست. فرض این است که حدوث شغل ذمه کافی است برای حکم عقل به لزوم امتثال. اگر اون مبنای مرحوم آخوند رو دیگه به این چیزا لازم نیست بحثا رو پیش بکشیم و اینها، اون چیزی که لازم نیست بقای شغل ذمه اثبات بشه، همون حدوث شغل ذمه، مثلا استصحاب شغل ذمه و این حرفا خیلی چیزای لطیفی نیست اینجا تعبیر کردن. خب حالا مرحوم آخوند بحثشون اینه، من بحث مرحوم آخوند رو دقیق تبیین کنم. مرحوم آخوند میگه بفرمایند که شخصی که فرض این هست که اماره بنابر طریقیت اجزاء رو به دنبال نداره، عمل به اماره بنابر سببیت اجزاء رو به دنبال داره. اجزاء رو به دنبال داره به چه جهت اجزاء رو به دنبال داره؟ به جهت این که اون معدای اماره بدل واقعه، جای واقعه رو میگیره، و وقتی شما واقعه رو نیاورده باشید ولی بدلش رو آورده باشید تکلیف ساقط میشه. بنابراین در جایی که من شک میکنم که این اماره به نحو طریقیت هست یا موضوعیت هست، با آوردن معدای اماره شک دارم که، چون نمیدانم این معدای اماره بدل هست یا بدل نیست، شک دارم که واقع یا بدلش را آوردم یا نیورده با آن چیزی که مسقط تکلیف هست، خود واقع یا بدل واقع هست. خود واقع رو که نیوردم اون مشخصه، چون در شک در بدلیت به اینجا می انجامد، من شک کنم که مسقط تکلیف که جامع بین واقع و بدل واقع هست، اون آورده شده هست یا آورده نشده باشد. بنابراین استصحاب عدم مسقط تکلیف رو ایشون به این جهت مطرح میکنن. خب حالا اینجا یه انقلتی مطرح هست، اون اینه که شما در بحث امر ازوتراری یک استصحابی می کردید، یعنی اون استصحاب مشکل شما رو حل می کرد. کسی که در وقت امر اضطراری رو انجام داده باشه، در وقت امر اضطراری رو انجام داده باشه، بعد از وقت چیز، بعد از اینکه اضطرار برطرف شد، اگر در وقت اضطرار برطرف شد، آیا قبلش بحثش گذشت که آیا اینجا مویزی هست یا مویزی نیست؟ مرحوم آخوند بفرمایند که اون مقداری که ما یقین داشتیم که ذممون مشغول هست به اون امر اضطراریه، اون امر اختیاری در زمانی که من مضطر بودم اصلا مأمور و به نبوده. وقتی مأمور و به نبوده، من احتمال میدم که بعد از این که اضطرار برطرف شد امر اختیاری بیاد، فعلی بشه، امر اختیاری تحقق پیدا کنه، تحقق پیدا کنه. اصالت و عدم و فعلیت تکلیف الواقعی بعد رفع الاضطرار، بعد رفع الاضطرار اینجا اقتضا میکنه که من تکلیفی به عهده من نباشه. بله استصحاب دیگه، استصحاب به براءت، هر چی میخواید بگید براءت، اونش فرق نداره. یعنی من نمیدانم بعد از اینکه اضطرار برطرف شد اون تکلیف واقعی اینجا وجود داره، یا بفرمایید براءت، هم براءت هم در همه مواردی که من شک دارم که تکلیف هست که تکلیف نیست، هم میتونیم استصحاب عدم جاری کنیم هم براءت جاری کنیم، هر دوش خیلی جدی. نه الان نمیدانیم من مکلف به این تکلیف هستم یا نیستم، قبلا که مکلف به تکلیف واقعی نبودم، ولو مستر بودم به واقعی که مکلف نبودم، به واقعی که مکلف نبودم نمیدانم الان مکلف هستم یا مکلف نیستم. استصحاب عدم مکلف بودن به اون امر واقعی اینجا هست، استصحاب بگید براءت بگید اونش. ولی عمده مطلبی که هست اون اینه که در زمان اضطرار من به تکلیف واقعی مأمور نبودم، اون امر واقعی و امر اختیاری بعد از رفع اضطرار میخواهد بیاید. اگر امر قرار است بیاید باید بعدم بیاید، خب اصلی که نیومده باشه، حالا استصحاب یا براءت. بی خلاف بحث اماره، در بحث اماره ما یک حکم واقعی اینجا داریم، این حکم واقعی در ظرف جهل هم وجود داره، در ظرف جهل حکم واقعی، حکم واقعی مقید به ما غالب تصویب که نیستیم که بگیم حکم واقعی نیست، یه حکم واقعی وجود داره و بنابراین این تفاوت بین اینها هست. البته این حکم واقعی که در ظرف در ظرف جهل وجود داره، اون حکم واقعی فعلی من جمیع الجهات نیست. یعنی بنابراین که اماره طریقیت داشته باشه، بنابراین که اماره طریقیت داشته باشه، حکم واقعی فعلی من جمیع الجهات نیست، ولی فعلی هست که اقتضاء، از جهت اقتضاء تامه، تام الاقتضاء بنابر طریقیت، بنابر موضوعیت حتی از جهت اقتضاییش هم تام نیست، چون بنابر موضوعیت اماره فرض این هست که امارم جانشین اون میشه، پس بنابراین این که به نحو واجب تعیینی اون واقع واجب باشه، واقع اقتضای تعیینی نداره، چون یک بدلی براش وجود داره که اون بدل میتواند جای او رو پر کنه. پس بنابراین که اماره طریق باشه اون واجب واجب فعلیت داره. این فعلیتی که ایشون اینجا میخواد بگه نه فعلیت من جمیع الجهات، یعنی از جهت ملاک فعلیه، ولو به جهت جهل اون فعلیت تام به تمامیت نرسیده فعلیتش. ولی در جایی که اماره عرض کنم بنابر طریقیت، اون واجب، اون واجب واقعی، امر واقعی، فعلیت لولا الجهل داره، یعنی اقتضاءش الان تامه. علتی هم که جهل باعث شده این رو فعل، یعنی فعلی بعثیه نیست. بعدن خود ایشون تعبیری دارن که در واقع اون حکم واقعی که مشترک بین عالم و جاهل و ملتفت و غافل هست، حکم انشائیه، نه حکم فعلی بعثی. حکم فعلی بعثی، این فعلیتی که اینجا مرادیشون هست حکم فعلی بعثی نیست که میگه در بنابر طریقیت حکم فعلی بعثی وجود داره، بنابر موضوعیت حکم فعلی. این فعلیتی که اینجا قائل ایشون هست حکم فعلی از جهت اقتضا، یعنی مقتضی و ملاک حکم به طور تام وجود داشته. خب این حکمی که ملاک داشته، این حکم رو، این حکم ملاکدار لازم الاستیفاست. من نمیدانم بدلی برای این آمده است، بدلی برای این آمده است که من عرض کنم در واقع به وسیله اون بدل با اتیان به اون امر ظاهری اون تکلیف رو اسقاط کرده باشم یا نکرده باشم. اصل این هست که عدم اتیان به مسخه. خب اینجا مرحوم آخوند یک استصحاب دیگری رو مطرح میکنند. اون استصحاب این هست که ببینید ما بنابر این که واقع این اماره طریقی باشه، گفتیم اون نه، من یه جور دیگه میخواستم معنا کنم، حالا من عبارت رو بذارید یه جور دیگه معنا کنم. ایشون میگه که ما چه قائل به طریقیت بشیم. فعلیت و همون فعلیتی که بعدن هم نفی میکنه همون معنا میخوام بکنم. الان یه قدری معنایی که میخوام بکنم ذهنم به معنای دیگه رفت. ببینید ایشون میخواد اینجوری بگه تکلیف در ظرف جهل فعلی بعثی نیست، فعلیت بعثیه نداره. نمیدانیم با برطرف شدن جهل این به مرتبه بعث و فعلیت بعثیه میرسد یا نمیرسد. استصحاب عدم فعلیت پیدا کردن عرض کنم خدمت شما یعنی ایشون میخواد بگه ما یه تکلیفی اینجا داشتیم، یه تکلیف واقعی بوده، ولی اون تکلیف واقعی در ظرف جهل فعلی بعثی نبوده، چه قائل به طریقیت بشیم چه قائل به موضوعیت بشیم. اگر قائل به طریقیت بشیم، بعدن بعد از رفع جهل فعلی بعثی میشه. اگر قائل به طریقیت بشیم، موضوعیت بشیم، چون ما اون بدل رو آوردیم، اون به تبدیل به فعلی بعثی نمیشه. بنابراین من استصحاب میکنم، میگم در زمان جهل حکم فعلی بعثی وجود نداشته است، بعد از ارتفاع جهل نمیدانم حکم فعلی بعثی وجود دارد یا وجود ندارد. بنابراین استصحاب کنم عدم فعلیت بعثی بعد از رفع جهل رو، بعد از رفع جهل رو، من مثلا قبل از جهل میخواستم استصحاب رو اجرا کنم، نه، ایشون یه تعبیری داره، استصحاب و عدم کون تکلیف بالواقع فعلیاً فلوقت لا یجزی. این فلوقت اشاره به اون صورتی داره که نه در وقت کشف خلاف شده. میخواد بگه با کشف خلاف بنابر طریقیت فعلیت بعثیه پیدا میکند تکلیف واقعی، بنابر موضوعیت اماره فعلیت بعثیه پیدا نمیکند. استصحاب میکنیم که بعد از برطرف شدن جهل این فعلیت بعثیه حاصل میشود یا حاصل نمیشود. شما عرض کنم استصحاب عدم وجود حکم فعلی بعثی بکنید. ایشون میگه این به درد نمیخوره، چون شما میدانید یک تکلیف واقعی اینجا وجود داشته که از جهت ملاک تام الاقتضا هست. همون تکلیف واقعی ولو فعلی بعثی هم نباشه لزوم امتثال میاره. بله اگر تکلیف فعلی نشود، معناش این هست که اون تکلیف بدلش رو شما آوردید که فعلی نشده. اگر بتوانید اثبات کنید که اگر مثبتات اماره حجت باشه، لازمه استصحاب عدم فعلیت بعثیه تکلیف بعد از رفع جهل این هست که اون تکلیف شما به وسیله اون امر ظاهری امتثال شده باشه، مسقط باید باشه، معتی و به مسقط اون تکلیف باشه. این لازمه این مطلب این هست، ولی مثبته. شما باید اثبات کنید که اون تکلیف واقعی رو به نفسه او به بدله آوردید. به نفسه که پیداست نیوردید، به بدله هم ما دلیلی نداریم به بدله آورده باشیم. بله لازمه عدم فعلیت بعثیه این هست که بدلش معتی و به مسقط نباشه، ولی مثبته دیگه. این بیانشون این هست، میگه و استصحاب و عدم کون تکلیف بالواقع فعلی ینفل وقت، این لا یجدی و لا یثبت کون ما عطابهی مسقطن، چون اون چیزی که به درد ما میخورد اینه که المعتی و به مسقط باشه، که مسقط بودن معتی و به در صورتی هست که اماره بنابر موضوعیت و سببیت حجت باشه. شما اینو نمیتونید اثبات کنید. لازمه اینه که حکم بعد از ارتفاع جهل فعلی بعثی نشود این هست که حکم اماره بنابر موضوعیت و سببیت حجت بوده است، پس بنابراین المعتی و به کان مسقطا. اینا همه مراتبی از تمسک بحث مثبت هست، بنابراین به درد نمیخوره. بعد ایشون محصل فرمایش مرحوم آخوند این هست که شما علم به اون تکلیف واقعی، علم به تکلیف واقعی، ولو تکلیف واقعی که فعلی بعثی نیست، از جهت ملاک تام الاقتضا هست، او رو باید شما امتثال کنید، او رو باید امتثال کنید، و این بعد از این که رفع جهل شد، شما میفهمید که قبلا یک حکم فعلی من جهت الاقتضا وجود داشته، هنوز نمیدونید که اون حکم فعلی رو امتثال کردید یا امتثال نکردید. بنابراین عرض کنم لین لازم. فرق بین بحث امر اضطراری و امر ظاهری اینه، در امر اضطراری نسبت به فعل اختیاری اصلا از قبل تکلیف نداشتید، ملاک هم نداشته. شما نمیتونید اثبات کنید که اون امر اختیاری ملاک داشته. نه، اینکه امر اختیاری اونجا ملاک داشته باشد بر شما احراز نشده. وقتی احراز نشده، یک تکلیف واقعی نسبت، ولو تکلیف واقعی غیر فعلی بحثی، در بحث عرض کنم امر اضطراری و ایضا امر اضطراری وجود نداره، ولی در ما نحنفی یک تکلیف واقعی به نحو غیر بعثی وجود داشته، او لازم الامتثاله. این محصل بیان مرحوم آخوند. بعد ایشون میفرماید اما قضا، ایشون میگه اما قضا بنابر این که به امر جدید باشه اینجا اثبات نمیشه، به دلیل اینکه قضا شرطش اینه که اون تکلیف واقعی فوت شده باشه. تکلیف واقعی فوت شده باشه یعنی چی؟ یعنی خودش و بدلش اتیان نشده باشه. احتمال دارد با اتیان اون امر ظاهری، معتی و به ظاهری، بدل واقع اتیان شده باشه، چون احتمال داره موضوعی باشه دیگه. اگر موضوعیت و سببیت برای اماره وجود داشت واقعا، چون ما فرضاً شک داریم، اگر طریقی باشه نه واقع آورده شده نه بدلش، ولی اگر موضوعی باشه بدل واقع آورده شده باشه. بنابراین ما فوت فریضه به نفسهی، به نفسها او به بدلها، این اثبات نمیشه. وقتی اثبات نشد ما دلیلی نداریم با برای قضا، افلات البرای اقتضا میکنه قضا واجب نباشه و این شکلی.
یعنی فوت یه عنوان مستنبطه؟
میگه فوت، شما میگه شما نگید که ما نمیدانیم، عرض کنم اون شما یه مطلبی رو ممکن بود اینجوری مطرح میکردید، شما در وقت میگفتید استصحاب عدم اتیان به اون تکلیف واقعی، عدم المسقط دارید، به این بیان مرحوم آخون قائل به عدم ایضا شدن دیگه. ایشون میگه عدم المسقط نسبت به فوت مثبته. فوت رو یک امر وجودی میگیره ایشون، میگه فوت یک عنوان وجودیه، این و عنوان وجودی لازمه ی عدم المسقط هست. عدم الاتیان به ما یسقط و تکلیف لازمه چینه که فوت شده باشه اون تکلیف، و فوت یک امر وجودیه، این امر وجودی به وسیله عدم الاتیان به المسقط اثبات نمیشود. حالا این بیان مرحوم آخون. البته این بحثا یه بحثای مبنایی اینجا وجود داره، من اصلا اون بحثای مبنایی فعلا نمیخوام وارد شم. اینکه آیا فوت یه امر وجودیه یا همون عدم الاتیان به المسقطه، یا اگر هم آیا عرف برای فوت یک عنوانی قائل هست، ما حالا اونا رو اصلا، اون بحثا رو قبلا من اشاره کردم که حاجی آقا فرمودن که فوت یک عنوانی نیست جز همون عدم الاتیان به المسقط، چیز دیگه ای نیست. و عرف اگر هم عقلا اینها رو تفکیک بکنن، عرف اینا رو یکی میدونه، عرف بین فوت و عدم الاتیان به المسقط اینا ملازمه قائل نیست، اینا یکی هستند عرفن. حالا اینا رو من بحثای کلی که آقایون دارن اینا رو مفروغون ان گرفتن که نه، ما یک فوتی داریم که یک عنوان وجودی هست، یک عدم الاتیان بالمسقطی داریم که یک عنوان عدمی هست و اینها ملازم هم هستن. این حرفا رو ما فعلا نمیخوایم بحث کنیم. ما تو فضای فکری مرحوم آخوند میخوایم بحث رو دنبال کنیم. آقای شهیدی اینجا کلام مرحوم آخوند رو وارد شده، اول به قضا وارد شده، بعد به اون ادا وارد شده و بحث ها رو دنبال کرده. من حالا عبارت آقای شهیدی رو در مورد قضا الان میخونم، در موردش بعدا بحث خواهیم کرد. حالا حالا قبل از این که کلام آقای شهیدی رو من ذکر کنم، یه نکته ای رو، حالا بحث کلام آقای شهیدی رو کلاس راهنما با رفقا میخونیم، ولی من یه نکته ای رو میخوام اینجا ابتداءً عرض بکنم که در فهم کل کلام مرحوم آخوند در این بحث مفید هست. مرحوم آخوند اینجا استصحاب عدم کون تکلیف، استصحاب و اصالت عدم الاتیان به ما یسقط و معهد تکلیف رو جاری کردن و گفتن که این مقتضی اعاده در وقته، به یک استصحابی تمسک کردن. این استصحابی که مرحوم آخوند اینجا بهش تمسک دارن میکنن چه استصحابیه؟ استصحاب شخصیه یا استصحاب کلیه؟ مرحوم مشکینی این استصحاب رو به استصحاب کلی قسم ثانی برگردونده، استصحاب مردد بین فرد قصیر و طویل. مرحوم یک حاشیه‌ای هست بر کفایه، بله، مرحوم آل رازی، یه بحث مفصل و جالبی در مورد این کلام مرحوم آخوند کرده، در مورد این که کلام مرحوم آخوند استصحابی که اینجا میخواد جاری کنه استصحاب کلی نیست، استصحاب شخصیه. استصحاب کلی به این معنا گرفته مرحوم مشکینی، اجمالشو من بگم تفصیلش فردا، اون اینه که ایشون میگه ما یک تکلیفی به عهده مکلف هست، نمیداند اون تکلیف به واقع معدای امار است یا حکم واقعی هست. اگر مردد بین قصیر و طویل گرفته، این رو عبارت مرحوم مشکینی رو در اینجا ببینید که ایشون اون تکلیفی رو که لازم العمل دانسته، حکم ظاهری رو هم در اون تکلیف پاشو باز کرده، حکم ظاهری رو هم پاشو باز کرده. ببینید، ولی از عبارت دقت در خود عبارت مرحوم آخوند میرسونه که ایشون استصحاب شخصی میخواد بکنه و اون تکلیفی رو که میگه ذمه ما به او مشغول شده یک تکلیف کلی نیست، همون تکلیف واقعیه رو میگه و استصحاب شخصی میخواد جاری کنه. اینو حالا ببینید، اون چیز مرحوم آل رازی رو هم ملاحظه بفرمایید. برنامه اصول هست، جامع الاصول، تعلیقه کفایه، حاشیه کفایه، اسمش نمیدونم چیز هست، مال آل رازی. و این بحث که مرحوم آخوند کلام مرحوم مشکینی رو آورده، چون این بحث که این استصحاب که مرحوم آخوند اینجا جاری میکنه کلیه شخصیه، کلمات خیلی از محشین مطرح شده، بعضی شخصی معنا میکنن، بعضی کلی معنا میکنن، یعنی نحوه معنا کردناشون کاملا متفاوت هست. اینو ملاحظه بفرمایید، فردا در موردش صحبت خواهیم کرد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. من حالا کلاس راهنما ابتدا بریم همون بحث مرحوم آل رازی رو ببینیم، اون چیستره، بعد کلام آقای شهیدی رو دنبال میکنیم. به نظرم اصل بحثی قدری واضح تر بشه بهتر از بیانات ادامه بحث هست. و صلی الله. بدایت الوصول همینه، بدایت الوصول اونجا این بحث رو داره. اسم کوچیکی اون آل رازی چیه؟ شیخ محمد طاهر، همون موقعی گفتم یه اسم خاصی داشت یادم رفته بود. اون بحث یه بحث مفصل و جالبی داره در فهم عبارت کفایه، مطلب انگار شاگرد مرحوم مشکینی هم بوده ایشون، میگه استاد ما مرحوم مشکینی عبارت اینجوری معنا کردن ولی درست نیست. و یه سری از محشین هم عبارت رو همونجوری که مشکینی معنا کرده معنا کردن و ایشون میخواد بگه درست نیست و بحث جالبی داره، ببینید.
اللهم صل علی محمد.